در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باران می گرفته، به ساغر چه حاجت است؟ دیگر به آب زمزم و کوثر چه حاجت است؟ آوازه شفاعت ما رستخیز شد، در ما قیامتی است، به محشر چه حاجت؟ کی اعتنا به نیزه و شمشیر میکنی؟ ما کشته توییم، به خنجر چه حاجت است؟ بی سر دوباره میگذریم از پل صراط، تا ما بر آن سریم، بر این سر چه حاجت است؟ بسیار آمدند و فراوان نیامدند، بسیار آمدند و فراوان نیامدند. من لشکرم خداست، به لشکر چه حاجت است؟ بنشین به پای منبر من نوع خان، بخان تا نیزه ها به پاس، به منبر چه حاجت است؟ در خلوت نماز چو تحت الحنک کنم، راز قدیر گویم و شرح فدک کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام کنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما، و انشاءالله هممون مشمول شفاعت سید مظلوممون امام حسین علیه السلام بشیم. حاجای کاشانی اینجا هستند و به رسم شنبه ها انشاءالله قراره که از محضرشون استفاده بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی عرض ادب و احترام و سلام و درود محضر شما عزیزانی که اینجا زحمت میکشن، بینندگان و شنوندگان عزیز دارم، عرض تسلیت دارم و التماس و دعا. عزیزانی هم که پیغام میدن گاهی التماس و دعا میگن، با این که لیاقتی نیست، ولی هر جا جایی مشرف بشیم حتما تک تک مخاطبان برنامه رو زیر قبه سید الشهدای جاری یاد میکنیم، عوامل برنامه رو هم، مخاطبین، و امیدم داریم اونها هم جایی اگر مزان استجابت دعا بود ما رو انشالله فراموش.
حتما این قرار همیشگی سمت خدایی هاست که الحمدلله دلخوشیم به دعاهای خیر مردم، و همین به ما توان میده، قوت میده، نیرو میده و انرژی میده. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، به هم تو خدمت آقای کاشانی عزیزمون به وقایع بعد از رحلت نبی مکرم اسلام داریم میپردازیم. نکاتی رو در جلسه گذشته فرمودن، یه تتمه باقی مونده که انشالله مقدمه بحث امروز خواهد شد. انشالله این سیر رو با هم ادامه خواهیم داد. در خلوت نماز چو تحت الحنک کنم، راز قدیر گویم و شرح فدک کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که سیده نساء اهل الجنه حضرت زهرا سلام الله علیها با همه وجود از امیرالمومنین صلوات الله علیه دفاع کردند و آخر کار هم در یک قربت غریبانه شبانه به خاک سپرده شدند. خدا رحمت کنه اون شاعر رو که یا امیرالمومنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. خلاصه عالم رو دچار این غم و اندوه کردند. ما چون داریم بحث و سیری ادامه میدیم و عزیزان هم دنبال میکنن، نمیرسیم همه مباحث و با دقت با جزئیات و اسناد و مدارکش عرض کنیم. یکی دو مورد هست حتما باید بهش اشاره بشه، ولی من نگاه کردم دیدم نمیرسیم همه مباحث رو بگیم. اینها رو مستندات بحث رو به شکل یه پی دی افی که برای کسانی که ادبیات عرب میدونن و اسناد و مدارک رو میخوان دنبال کنن آماده میکنیم و تقدیم شما هم میکنیم.
خدا خیرتون بده انشالله.
انشالله اینها منتشر بشه اگر کسی به اسناد، عزیزانی به اسناد بحث خواستن.
اونایی که اهل تحقیق هستن در واقع و مطالعه جدی تری رو میخوان داشته باشن میتونن اسناد مباحث آجای کاشانی رو در کانال های ما در ایتا و سروش که دوستان بارگذاری میکنن، مثلا امروز مباحث هفته گذشته مستنداتش در واقع بارگذاری شده. یه تشکر ویژه و مخصوص هم میکنیم از همه دوستانی که دارن این کار ارزشمند رو انجام میدن، خاصه جناب آقای نوروزی عزیزمون. و مستندات هفته این هفته در واقع هفته آینده ان شاء الله در کانال قرار خواهد گرفت. خیلی کار خوبیه، خدا خیرتون بده.
ما یه نگرانی داشتیم که هم میخواستیم بعضی از استنادات رو بگیم، هم نگرانی برای عموم مردم عزیز که شاید این اسامی کتاب ها اینا ذهنشون رو درگیر کنه
و خسته بکنه.
بله، به ذهنمون رسید که اینجا مطالب رو روانتر بیان کنیم، اسنادش رو هم تقدیم کنیم برای عزیزان. دو تا نکته از اون بحث حداقل باقی مونده. یکی اینه که یکی از عجایب تاریخ اینه که وقتی بین امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیه ما و بعضی دیگر که طرفدار این بزرگواران بودند و حکومت بعد از رسول خدا درگیری رخ داد، یه نفر از اون مسئولین اومد شخصا حضرت زهرا سلام الله علیها را تهدید کرد که خونتون آتش میزنه. خیلی چیز عجیبی برای بعضی از محدثان و مورخان قابل تحمل نبود. این اسناد مال شیعه هم نیست فقط، و انواع مختلف تحریفات روی این پیاده کردن که حالا اسناد عزیزان ببینن اونجا کامل متوجه میشن که جملات رو حذف کردن اینا. ولی برای من یه سوال میکنم و میرم نکته بعدی، اونم اینه که در کدوم منطقی در این عالم اگر امیرالمومنین که مرد خانه است، طبیعتا در جریان مباحث اسلامی هم مرد خانه مدیر خانه است، درگیره تو مسائل سیاسی با یک جریانی، همسر او رو به آتش زدن تهدید کردن، این منطق اسلامه واقعا؟ این چجور روشون شد این اتفاق بیفته؟ حالا بعضی ها میگن آقا در اون جمله اومده تهدید کردن و کار از تهدید عبور نکرد، من کار ندارم. من میگم اگر من با آقای شریعتی خدای نکرد توی مسئله سیاسی اجتماعی اختلافمون شد، اصلا معنا داره برم همسرش رو تهدید به آتش زدن کنم؟ یعنی این چه منطق عجیبیه؟ گاهی اوقات بعضی از عزیزان ممکنه بگن آقا چطور قدیر، مگه اگر قدیر راست بود مگه میشه به این زودی فراموش بشه؟ من میگم اصلا فرض کنید قدیری در کار نبود، حضرت زهرا سلام الله علیها هم شخصیتش برای مردم واضح نبود که اگه امیرالمومنین درگیری سیاسی داره برن همسر او رو به آتش زدن تهدید کنن؟ این منطق داره؟ یعنی با جملات و دستورات شرع مقدس اسلامی میشه اینو؟
اگرم دعوایی بود به خانواده ها چه
ربطی داره؟ اگرم دعوایی بود به خانواده ها چه ربطی داره؟ میدونید دیگه، اونها دنبال این هستن میگن از زهرا و امیرالمومنین دو تا تفکر داشتن و از زهرا مثل امیرالمومنین نمی اندیشید. خب اونجا واضحه که آخه پس تهدید کردن به چه معناست؟ و اتفاقا دست و پا زدن مورخان و محدثان که یه جوری اینو لاپوشانی کنن خودش نشون میده مسئله چقدر حساس بوده. نکته بعدی اینه که اولین مسئول بعد از رسول خدا لحظات آخر عمرش ابراز پشیمانی کرد از اینکه ای کاش در اون خانه رو با هجوم نمی گشودیم. اینجا هم آقا محدثان و مورخان به دست انداز افتادن چجوری این جمله رو یه جوری حذف کنن، کم و زیاد کنن،
توجیه
اسنادش دیده بشه. جالبه که چقدر عبارات اصلی تبدیل شده به کذا و کذا، مبهم شده. و بالاخره این هست که آدم لحظات آخر عمرش که بعضی از خلاصه یادش میفته به این که چه کار کرده و بعد حساب پس بده، ایشون ابراز پشیمانی کرده که یا لیتنی لم اکشف بیت فاطم، ای کاش به اون خانه بیت النور، بیت الشرف، خانه شرافت عالم حمله نمی کردیم، ولو این که برای جنگ با من بسته شده بود. خب ما عرض کردیم اهل بیت برای این که نمی خواستن آغازگر جنگ باشن و نمیخواستن شمشیر بکشن، زهرای مرضیه که یک زن بود، بزرگوار بود، آمد وسط که ما اعتراض داریم به این استبدادی که صورت گرفته. این کلمه استبدادم لفظ امیرالمومنین، ما به این استبدادی که صورت گرفته اعتراض داریم، اما فعلا جنگی نداریم. آیا یه مثلا منتقدی معترضی اعتراض کن، اون هم در اون شرایط که سرور زنان و مردان بهشتیه باید به آتش تهدید بشه و بعد خانه مورد هجوم قرار بگیره؟ و یکی از مهمترین اسناد این هجوم همین پشیمانی است که ای کاش این کار صورت
نمی گرفت.
اینجا بحث زیاده که چرا بعضیا مثل سلمان و ابوذر و مقداد ورود نکردن. ما هم جلسات پیش بنظر مختصری عرض کردیم که نمیخواستن جنگ کنن، چون جنگ نابرابر یک کربلای زودرس بود و اگر امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام، یعنی امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین علیهم السلام شهید میشدن، راه هدایت قطع میشد و این خیلی سخته که امیرالمومنین برای هدایت جامعه اسلامی، البته به چند دلیل، یکیش اینه، دندان روی جگر مبارکشون گذاشتن و دفاعی نکردن، هم به دستور پیغمبر که روایت داریم، هم خودشون فرمودن حسنینو میکشتن، لذا مجبور شدم صبر کنم برای اینکه هدایت مختل نشه. لذا ابوذر و مقداد و سلمان و اینها که هر کدوم از جهات عربیت یا مثل سلمان ایرانی بودن، یا مثل ابوذر بادیه نشین بودن، یا مثل عمار از عربهای که دارای افتخارات عربی باشن نبودن، اینا مهم نیست. اگر قرار بر این بود معنویت کسی توجه میکرد، خود از زهرا سلام الله علیها بس بود. ولی اون جامعه عرب زده، ما نه با عرب بدیم نه خوبیم، ما میگیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جامعه‌ای که عربیت و عجمیت و هی وسیله قرار داده بود با هم بجنگن، تو اون جامعه این بزرگواران جایگاه سیاسی اجتماعی نداشتن تو ذهن مردم قبیله گرا، لذا اینا هم نمیتونستن، اینا به حق عمل کردن و وارد نبرد نشدن. اگه وارد درگیری میشدن، خدای نکرده، همونجا ممکن بود جنگ رسمی صورت بگیره.
در واقع این سکوت جزئی از طراحی نقشه بود، نقشه هدایت.
من اگه بخوام مثال بزنم، میگم خدا انشالله این شیخ زکزاکی رو از دست سیاستمداران نیجریه نجات بده. ببینید ایشون یه راهپیمایی آرامی داشتن به سمت حسینیه‌شون در ایام اربعین، حکومت نیجریه با اینا درگیر شد، به اینا حمله کردن، رگبار بستن، فرزندش رو کشتن، به همسرش تیر زدن، به خودش تیر زدن، هیچ کس هیچ دفاعی نکرد. علت دفاع نکردن دوست نداشتن شیخ زکزاکی نبود، دیدن کوچکترین اقدامی کنه ممکنه با موشک خانه او رو بزنن. یعنی مجبور شدن دندون روی جگر بگذارن، ولو تیر به چشم شیخ بخوره، تیر به شکمش بخوره، بچه هاش چندین فرزند او به شهادت برسن،
ولی این راه تعطیل نشه،
ولی او کشته نشه. یعنی حکومت نیجریه بهانه برای قتل شیخ پیدا نکنه. یعنی این هم خیلی مظلومیته، یعنی این دفاع نکردن اوج شجاعته اینجا، چون میخوان ضربه بیشتری به جبهه هدایت نخوره. از این حیث عرض میکنیم دفاع نکردن، دستورم از طرف پیغمبر اکرم بود که دفاع نکن، چون عاقبت کار رو میدیدن. این بحث بخوام عرض کنم محضر شما که اگر میخواستیم همین جایی که وایسادیم وایسیم، شاید 100 جلسه دیگه هم نکات ریز و ظریف وجود داره، ولی به خاطر حساسیتش و به خاطر تلخی بیش از حدی که داره و اختصار شاید برنامه تلویزیونی هم اینقدر مکس در یه موقف تاریخی نباشه، ما عبور میکنیم. یه نکته‌ای داریم که این نکته بسیار بسیار مهمه تو مسائل اجتماعی، مسائل تربیتی امروز هم مهمه، تو نسبت به مناسک عاشورایی هم مهمه. اونم اینه که چه شد که مردمی که عنود نبودن، منافق نبودن، خب معلومه که همه مردم منافق نبودن، همه مردم کافر نبودن، چرا همراهی خوبی با امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام صورت نگرفت؟ بله خواص و منافقین و اینا رو بحث کردیم، بله. عموم مردم چه؟ این بحث مقدمه ای که انشالله به بحث فتوحات برسیم، از این حیث میخوایم تحلیلش کنیم، خیلی هم به بحث روز ما نزدیک. اونم اینه، وقتی میخوان یه جامعه ای رو به سمت هدایت ببرن، یک جامعه رو همراه کنن، یه وقتی میخوان یه نخبه ای رو همراه کنن، من مثلا از زاهدی رو میشناسم، به شعر علاقه مندید، بخوام با شما در دوستی مثلا خلاصه باز کنم، مثلا کتاب خوبی که شعر فخیمی، شعر مثلا پر مضمون زیبایی باشه، این شاید هدیه مناسبی، بهانه خوبی برای گفتگو باشه. عزیز دیگری مثلا کتابخونه، کس دیگری اهل، اما عموم مردم وقتی پیغمبر اکرم تشریف آوردن برای هدایت، که فقط برای سلمان ها نبودن، برای امیرالمومنین ها که نبودن، همه جامعه، حتی سران بت پرستا، حتی ابو سفیان هم تو دعوت رسول خدا جا دارن، کما که در کربلا عمر سعد هم سید الشهدا امام اوست و تلاش میکنه او رو هم هدایت کنه و برگردونه. اینجا چیکار میکنن؟ اینجا یه فضا سازی مثبتی میکنن که الان توضیح میدم، که مردم ترغیب بشن به سمت اینکه به سمت صلاح و سداد برن. یه وقتیه مثلا فرض بفرمایید به یه متخصصی میگیم آقا این آیه رو ببینید، شما این تفاسیر رو ببینید چجوری مبهوت این آیه قرآن شدن، برای او جذاب. اما برای عموم مردم چی؟ برای عموم مردم دو جور فضا سازی هست. یه فضا سازی منفی که مثلا فرض بفرمایید یه جوی ایجاد بشه، الان تو فضای رسانه شما میبینید هر از چند گاهی یه چیزی رو مطرح میکنن، مثلا زوار عزیز عراقی که ایران تشریف میارن، زائران حضرت رضا، شما میبینید بعضی از این کسانی که نمیتونن رفاقت بین شیعیان و خارج از مرزها ببینن چه جسارت هایی که میکنن. چرا؟ برای اینکه فضای جامعه رو متشنج کنن، این رفاقت رو جلوشو بگیرن. این جوزدگی منفیه که متاسفانه بعضی از چهره های مشهور فضاهای مجازی هنرشون اصلا همین گلالود کردن آب. خیلی هم اینجا حرف هست، من نمیخوام واردش بشم. این جوزدگی منفی یعنی فضای مردم رو به سمتی ببریم که اصلا موهومه، هیچ مثلا مغزی توش نیست. عرض میکنم خدمت ما که حالا همینجور پشت سر هم مثال تو ذهنم میاد، ولی سعی میکنم اشاره نکنم، بحثم
میفهمم دارید رد میشید،
دارم رد میشم
بلد.
از اینکه این همه اتفاقاتی که تو جامعه ما تقریبا هر هفته یه خوراکی هست که مردم رو به یه سمتی بکشن. یه وقت فضا سازی مثبته. ببینید مثلا آقا کمک کردن به هم نوع خیلی چیز خوبی، کمک کردن به فقرا بسیار چیز خوبیه. خب حالا مثلا فرض بفرمایید که الان ما بیایم، یه پویشی را افتاده، منم متاسفانه نتونستم باشون همراهی کنم به خاطر سفر، الان جبران کنم، به اسم مشق احسان
بله.
که عرض کنم خدمت شما اینا برای
لوازم
و تحریر عزیزانی که بی‌بضاعتن کار میکنن. الان که نزدیک شروع سال تحصیلیه شما راجع به لوازم تحریر صحبت کنید، جوش چون روحش که مثبته، روحش کمک به هم نوعه. اما الان که دم شروع سال تحصیلیه، من میخوام برای فرزندم کیف بخرم، مداد رنگی بخرم، میگم اون نداره، شما بخواید بخرید میگی اون نداره.
یعنی فضا در واقع آماده است،
فضا آماده است، راحت تر من کمک میکنم. تا یه وقتی که مثلا 6 ماه دیگه میگن برای لوازم تحریر، دیگه این جو افتاده. گرچه این جو روحش مغزش مثبته چون کمک به هم نوعه، ولی جواب نمیده. مثال دیگه عرض کنم، مثلا فرض بفرمایید خدای نکرده این سیلی که اخیراً در شمال غرب شرق، شمال شرق کشور و غرب کشور شد، گلستان، استان، عرض کنم استان گلستان و لرستان اینا رو درگیر کرد، الان اگر به مردم بگید کمک کنید، میزان کمک خیلی کمتر از اون ایام. اون ایام دیدید مردم قوقا به پا کردن. یعنی وقتی اصل کمک به هم نوع، اصل همدلی که یک امر واضحه،
مثل اینکه الان بگم مثلا برای لباس شب عید بیاد کمک بکنید، حالا کوتاه شب عید، یعنی الان فضا معینی نیست.
عموم مردم، عموم اونهایی که ویژن آقای شریعت، اونهایی که مردان خدا در اموالشون حق معلوم للسائل والمحروم، اونا اصلا به جو و فضا نیاز ندارن. یعنی طول سال همواره هر روز برای فقرا از بین اموالشون حقی مشخص میکنن. این لزوماً هم واجبات حقوقشون نیست که خمس و زکات
بله.
اصلا نمیتونه بخوره در حالی که همسایش گرسنه است. اینها افراد ویژن،
جو زده نیستن بله.
من همیشه مثال میزنم، میگم عزیزانی که از الان برای قدیر سال بعد کار میکنن اینا جو زده نیستن. این جو زدگی لزوماً منفی نیست ها، عرض کردیم روحش موهوم نیست، روحش مسئله مسلمیه، ولی عموم مردم تو فضا که قرار بگیرن، خدا نکرده سیل بشه، زلزله بشه، میان کمک. 6 ماه بعد دیگه اون خبر نیست. دم نوروز که میشه برای لباس نو خریدن مردم کمک میدن به فقرا. الان شما بگید لباس نو شب عید، مردم همراهی نمیکنن.
بله روشن.
این چیز اشکالی هم نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه همه رو همراه کنه، چون مخاطبش همه طیف ها هستن، سعی میکرد فضا سازی بکنه. تو این فضا سازی خوبانی که امیرالمومنین که اصلا هیچ، مثل سلمان و ابوذر و اینا که هیچ، اونا وضعشون مشخصه، اونا جوی نیستن، اهل فضا سازی نیاز ندارن. بقیه چرا؟ بقیه مثلا فرض بفرمایید که توی یه جو مثبتی که روحش حقیقت داره قرار بگیرن ممکنه بیان جهاد کنن، ولی همیشه اینجوری نیست که عازم نبرد باشن. این اوائل رسول خدا برای اینکه ریشه اسلام مستحکم بشه این کار رو نمی کردن. یعنی شما می‌بینید 15 سال کتک خوردن مسلمین، هجرت کردن، فقر چشیدن، ولی مبارزه نکردن تا تمرین کنن که کسی که میخواد سرباز اسلام بشه، این بعداً به بحث فوتبال ربط داره، کسی که میخواد سرباز اسلام بشه باید ریشه داشته باشه، پای اسلام کتک خورده باشه، از یه حقیقتی بدون فضا سازی دفاع کنه، بتونه پای کار وایسه.
در واقع صبر رو تمرین کنه.
صبر رو تمرین کنه، استقامت رو با همه وجودش حس کنه، بتونه بیاد پای کار. اما از بدر به بعد شما ببینید که رسول خدا برای اینکه مردم بیشتری رو همراه کنه، سعی میکنه فضا ایجاد کنه.
بله.
یه نمونه به شما عرض کنم ببینید که این نمونه مشهوریه. در جنگ حنین که سپاه اسلام بعد از اینکه داشت شکست می‌خورد و همین افراد، این که اصلا می‌دیدیم ما می‌بینیم خیلی‌ها توی این جنگ‌ها فرار می‌کنن، علتش چیه؟ علت اینه که اینا مثل سلمان و ابوذر ایمان نیاوردن که راسخ نیستن. اینها توی فضایی که چقدر اسلام حرفای خوبی داره، برابری، عرض کنم که هم نوع دوستی، بندگی خدا، طاغوت شکنی، چقدر زیباست، اومدن هنوز راسخ نشده. در منطقه جنگی اگه احساس کنه ممکنه کشته بشه، اینا ممکنه رسول خدا هم رها کنن فرار کنن، میگه خودمو حفظ کنم. هنوز پیاده نشده در وجودشون. میخوام بگم سطح مسلمین یکی نیست. یک دست نیست. آقا در جنگ حنین اینا فرار کردن، اول زیادن بودن ولی تا جنگ سخت شد فرار کردن. امیرالمومنین و عده‌ای پای کار وایسادن، جنگ پیروز شد، اینا برگشتن، غنایم فراوانی اومد. خمس غنایم دست رسول خداست در اموری که صلاح میدونه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجا خمس غنایم رو دادن به کسایی که تازه مسلمان بودن. و مثلا فرض کنید ابو سفیان اومد گفت یا رسول الله، ما دیدیم هر چی به شما بخوایم مثلا تطمیع کنیم رشوه بدیم قبول نمی کنی. فهمش این بود دیگه. پس معلومه مثلا شما کلاست خیلی بالاست، خیلی شما عرض کنم خدمتت که
مناعت
تب داری، برای اینکه این همه زیاد معلومه شما اینجا رو می دیدی. حضرت همون چی تو رو چشمتو گرفت؟ مثلا گفت آقا یه دره گوسفند. حضرت همون مال تو، یعنی تو هنوزم گیج این هستی که مثلا اگه اون روز رشوه به رسول خدا دادی 100 سکه می‌کردی 1000 سکه من میومدم، هنوزم متوجهم این حال تو. به بعضی از این تازه مسلمان‌ها پیغمبر پول داد، مردم مدینه بهشون برخورد، گفتن این حاصل دینی که هنوز راسخ نشده. علت مهم این که بعد از پیغمبر اکرم مثل امیرالمومنین باید تشریف می آورد این بود که سلسله هدایت هنوز زنجیروار محکم توی هم چفت نشده. تعبیر من اینه که جنین هدایت سخت شد بعد از پیغمبر. یعنی اجازه ندادن این، عرض کنم که فرزندی که درون رحم اسلام حالا به دنیا اومده، این هنوز به خلاصه مراقبت جدی نیاز داره تا بتونه رو پای خودش بیسته. اینجا امیرالمومنین باید می اومد. این برشی که صورت گرفت، اتفاقی که افتاد، اینجا سالهای آخر عمر مبارک رسول خداست، اینا گفتن اون موقعی که در مکه کسی رو تحویل نمیگرفت، ما اومدیم اینجا مدینه جا دادیم، خلاصه حمایت کردیم. حالا این دیگه متوجه نیستش هم که خدا به ما منت گذاشت، او که به ما نیاز نداشت. حالا که به پول رسید بداد به مثلا عربهای مکه که فامیلای خودشان، یعنی ذهنشون حتی چی شد؟ بدبین شد به رسول خدا. آدمهایی که توی یک جوی ولو جو مثبت کار میکنن چند تا مشکل داره این فضای جوشون. یک، اینی که راسخ نیستن، هنوز ننشسته، ملکه اخلاقیشون نشده و زودم افت میکنه. یعنی باید شما دائما برای اینا چیکار کنید؟ جو جدید مثبت تولید کنید
تا این میشه درختی که بله، در واقع در وجودشون ریشه دوانده،
ریشه بدم و دیگه رهاش بخواید بکنید. دائما مراقبت و تذکر و توضیح و اینا
با هر بادیم بر بادیم بله، بر بیابشن
بله. و اون وقت آدم هایی هم که اینجوری فضاشون جویه، اینا نمیتونن لیدری کنن، یعنی یه جایی که اسلام تنهاست بیاد وسط، چون خودش هنوز راسخ نیست سینه سپر کنه. اون فاطمه زهرا سلام الله علیها است که که میاد فرمود سینم رو سپر میکنم و هر اتفاقی بخواد بیفته من کوتاه نمیام، چون از بن دندان همه وجودش اعتقاد به امیرالمومنین. اینا اومدن گفتن ای مکیا اینجا اومدن بعد از این همه ما جنگ کردیم، پولا رو داد به اونا، قهر کردن. اینجا رسول خدا میتونستن مثلا یه جلسه بذارن بگن قهر کردید به من، اصلا کافر شدید. آه پیغمبر رحمت للعالمین میتونست برای اینا توضیح بده، بگید بفرمایید یه تخت وایت بورد بذارید الان ویدیو پروژکتور روشن کنید من براتون توضیح بدم. مثلا فرض بفرمایید که رسول خدا مطاع است، رسول خدا اطاعتش واجب است، اعتقادات به اینا بده. اثر نمیکرد انقدر، چون کسی که به پیغمبر اکرم معاذ الله بدبین شده ممکن میگه الان این آیات هم داره میگه که توجیه کن. اینجا رسول خدا همون فضا سازیه رو انتخاب کردن، اومدن پیش اینا فرمودن که خب ناراحت شدید شما، ولی ببینید من آقا بیچاره این تواضع رسول خدا فدای پیغمبر بشم. فرمود که ابو سفیان و دیگران وقتی به مکه میرن گوسفند و شتر با خودشون میبرن، شما هم که غنیمت گیرتون اومده، این سهم اضافی که پیغمبر باید تصمیم بگیره، ولی شما وقتی برگردید مدینه رسول خدا با خودتون میبرید.
منو دارید
آقا این تواضع رسول خدا، یعنی این حق ریشش حق دیگه همراهی با پیغمبر، اما پیغمبر اکرم با این تواضعشون آقا اینو شروع کردن همه به گریه کردن، یا رسول الله غلط کردیم آقا فدایشون، اصلا این غنیمت هاییم که گرفتیم مال شما. یعنی بعضی وقتا شما اگه بخوای استدلال کنی
جواب نمیده،
طرف اون عصبانه، چون این هنوز ریشه در اینا تازه از عهد جاهلیت اومده بودن، نمیخواستن آدمای بدی هم باشن خیلی هاشون، اما هنوز عمیق نشده بودن. اگه رسول خدا میخواست با اینا با استدلال و آیه حرف بزنه فایده ای نداشت. اینی که ما میبینیم در زمان ائمه طرف میاد فحش به امام حسن میده معاذ الله، یا به امام کاظم، یا به امام باقر، یا به امام سجاد، یا به امام صادق، برای همه ائمه داریم.
بله
نگاه میکردن، اگر یکی مثل مغیره بود امام حسن سلام الله علیه او رو به توپ میبست، یعنی مستکبر رو باید باهاش محکم صحبت کرد. اما اگر یه آدمی بود که تو جو فضای رسانه یه چیزی شنیده حتی اومده دشنام داده، اینجا میفرمونن شاید اشتباه گرفتی، تازه از سفر اومدیم وسایل رو دوشته، حالا بریم نهار بخوریم اونجا فحش بده. یعنی طرف میشه کس میدید که اگر این حرفایی که پشت سر امام حسن زدن راسته، الان باید یه چک تو گوش من میزد با اون قدرتی که امام حسن داشته، شیر جمل بوده، چرا انقدر متواضعه؟ چه نیازی به من داره؟ من یه عرب ناشناس مثلا، یه آدم مهم نیستم فالوور داشته باشم بگم میخواد، میفهمه در خودش طرف میگه من که چیزی نیستم، فحش دادم توقع داشت جواب بده حضرت، یعنی خودش
جواب نداد،
چرا جواب نداد؟ چرا تحویل گرفت؟ چرا با من مهربونی کرد؟ مثلا دست به شونم گذاشت، خسته ای خاکا بی بریم یه
اونجا هم... نمیتونی براش کلاس معرفت بذاری
اونجا، اصلا این عصبانیه.
بله.
این ریشه در اعتقاداتش هنوز نداره، امام حسنی در کار نیست، نمیشناسه، میدونه سبت پیغمبر سید شاه اهل جنس که این حرفا نمیرسید. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا با مهربانی در واقع مردم رو همراه کرد، چون مردم سطبندین. این جمله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که شما رسول خدا دارید، آقا اینا زدن زیر گریه، بودم غلط کردیم، مثلا این غنیمت ها مال خودت، یعنی صورت تو هر رایی میخوای خرج کن، راست میگی، شما منت گذاشتی و برگشتن. یعنی جامعه ای که هر لحظه ممکنه یک جو غلط موهوم اینها رو به سمت باطل ببره، و دائما هم علارغم این که رسول خدا معرفت دائما میفرمود، آیات روایات، ولی عموم مردم همه توی صد نیستن، برای سعی میکرد با فضای مثبتی که ایجاد میکنه، اما تو مسائل تربیتی میگن که فقط پدر و مادر نیستن، فضایی که این فرزند توش میخواد زندگی کنه، فضایی که توش میخواد تحصیل کنه مهمه، محیط مهمه، فضا مهمه. رسول خدا این فضا رو ایجاد کرده بود کم 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 اینا تبدیل بشه به عرض کنم معرفت، تبدیل بشه به علم. وقتی تبدیل به علم و معرفت بشه راسخ میشه، دیگه آدم نیاز نیست جوی باشه. ما برای کمک به دیگران ممکنه من سطح هم پایین باشه، حتما باید اتفاقی بیفته تا دیگران کمک کنم، ولی نسبت به نماز فهمیدم که باید نمازو بخونم، نماز دیگه جوی نیست. تا اینکه به جایی برسم که برای فقرا هم حق معلومی در اموالم باشه، یعنی
به اون باور رسیدی،
اون باور راسخ و ملکه برسم. که متاسفانه عرض میکنیم فرزند هدایت رو سخت جنین کردن، برای همین هم به همه عالم بدهکارن اون کسانی که بعد از پیغمبر.
حالا همه اینا با این فضا سازی ها و جبر رو برای چی گفتین تو سیر تاریخیمون؟
اینو برای این عرض کردیم که این مردمی که توی فضای زمان رسول خدا هستن، تازه از جاهلیت برگشتن، اینها نمیتونن رهبری و جریان سازی کنن. اینها ممکنه با یه ذره فضا سازی خراب به هم بریزن، یه ذره جو به هم بخوره، یه ذره فضا به سمتی بره که احتمال مرگ زیاد بشه، حقوقتون از بیت المال قطع میکنن، دوباره اینا این فضای افت میکنه و اینا عقب میرن. اینا از پیغمبر هم ممکنه توی یه نبردی فرار کنن، او رو نجات ندن. بعد از پیغمبر اکرم وقتی یه شبه کودتایی شد که توضیح دادیم با اسلحه و چوب و اینا اومدن، این مردمی که هنوز آماده نشدن برای جان برکف شدن، یهو تو این شرایط که قرار گرفتن متاسفانه نشستن و کسی توی اینا نبود که بیاد قد علم کنه و اینا رو همراهی کنه. عرض که اینا نمیتونن رهبری جریان رو عهده بگیرن، اینا باید دنبال رو باشن. چرا تو جلسات سید الشهدا میگن بلند بلند گریه کنین؟ بعضی هستن خیلی دلشون میخواد گریه کنن، نمیتونن جمع رو تکون بدن. دو نفر میان میشینن با یه سوزی شروع میکنن گریه کردن، بقیه جمع هم تباکی ریشش اینه. میگه کمک کن به اون دیگرانی که هنوز سطحشون اینجا نرسیده. امیرالمومنین صلوات الله علیه تو اون شرایط وضعیت زهرا تنها شدن. دقیق میفرمایید این مردم، اینی که عرض کردیم جلسه پیش که حضرت زهرا تشریف بردن کنار قبر حمزه سید الشهدا، چرا؟ برای اینکه این جو رو ببرن به اون سمت که ببینید جای حمزه خالی، شماها باید تک تکتون جا رو پر کنین. ولی این مردم هنوز خوب رشد نکرده بودن. یه نکته دیگه عرض کنم تا بحث بگم چرا به فتوحات مربوط میشه. ببینید 15 سال اول فشار، فقر، کتک، برای اینکه هر کسی نیاد سمت اسلام، رو فضا سازی. از بعد از بدر که یه حکومتی پیغمبر اکرم تشکیل دادن، برای اینکه این بمونه در عالم شروع کردن به کمک های الهی در جنگ ها، با اینکه اینا چیزی نداشتن پیروز شدن و خداوندم پیروزی ها رو به همین مردم نسبت میده. مثلا در بدر همه کارها رو اگه نگاه کنید، معجزات الهی، اون خاکی که رسول خدا پاشید و چشم مشرکین رو خلاصه اذیت کرد، حضور امیرالمومنین، ملائکه، ولی خدا آخر سر میفرماد که شما ببینید اصحاب بعد کم منفعت قلیله غلبت فعتا کثیره به اذن الله. ببین کم بودید ولی ببینید پیروز شدید. طفل دیگه، شما با فرزندتون میخواید مثلا پس کنید آب و روغن ماشین رو یه نگاهی بکنید، ببین طفلتون مثلا خدا حفظش کنید فهمید مثلا برو اون آچار رو بیار، کاری نمیکنه. اصلا شما گاهی الکی هم به اون میگید که او آخر سر میگید دوتای ماشین رو درست کردیم. یعنی این جامعه در حال تربیت بود و خداوند هم نمیگفت شما که کاری نیستید، بشینید سر جاتون، همش ماییم. میفرماد که ببینید کم بودید ولی پیروز شدید، به شما اهل بدر شدید. داره تمرین میده به اینا. رسید به فتح مکه. از بعد از فتح مکه ناگهان وقتی مکه شکست خورد در برابر اسلام، موج افواجا، موج فوج آدم ها اومدن سمت اسلام، دوباره میانگین سطح معرفتی جامعه اسلامی اومد پایین. دو سال آخر میانگین سطح معرفتی جامعه اومد پایین. چرا؟ چون تازه مسلمانان زیادی اومدن که اینا تجربه اون نبردها، شکستها، سختیها ندارن. رشادت های امیرالمومنین، سختی های رسول خدا، اینا رو
یعنی دوباره باید بیا بشین از کلاس اول شروع
کنه. برای این جمع جدید باز کلاس اولی لازمه. و اتفاقا جریان فتوحات به همین جهته. ببینید آدم هایی که تازه اسلام آوردن، 15 سال کتک نخوردن، بعد از پیغمبر اکرم یکی دو سال که گذشت، فضا رفت به این سمت که بریم به سمت فتوحات. اینا هنوز آماده نبرد به عنوان مجاهد راه خدا نبودن. یک. دو، اینها قبل بدون اینکه آسیب هاشو ببینن رسیدن به غنایم سرشار. یعنی اصلا ارزش ها عوض شد.
یعنی ظرفیت نداشتن؟
ظرفیت نداشتن، هنوز تربیت اینا ناقصه. رفتن به سمت فتوحات. وقتی به سمت فتوحات رفتن، جمعیت تازه مسلمان‌ها هی باز فوج به فوج
زیاد
هی دوباره سطح معرفتی در کل میاد
پایین.
همزمان امیرالمومنین خانه نشینه که اینها رو دستگیری کنه. دقت میکنیم؟ لذا اگر کسی هم بخواد این جامعه رو به سمت خیر پیش ببره دیگه خیلی کار سخته، یا خیلی سطحشون پایینه. دقت میکنین؟ رسول خدایی هم در کار نیست، که زنده نیست اون موقع پیغمبر که بیاد با وحی و اینا رو جمع کنه و جایگزین به این جامعه معرفی شد. یعنی یه روزی جهاد فی سبیل الله احد الحسنیین بود که یا میریم میکشیم دشمن خدا رو یا کشته میشیم، و این کشته میشیم خیلی پررنگ بود.
بله.
تو بدر سپاه اسلام به تعداد نیروها چماق نداشتن، وای بال شمشیر، ولی خب برید بجنگید خدا دارید. اما حالا بریم ببینیم کجا توش پول هست، کجا توش غنیمت هست. انگیزه جهاد خیلی به هم میریزه، دقت میفرمایید، و اصلا فضای جهاد عوض میشه. بریم ببینیم کجاها چه خبره، بعد فرمانده این جنگا کیان،
چه گرمه سختی این دوره تاریخی.
یعنی آیا مثلا کاری که امیرالمومنین صلوات الله علیه کردن که در هیچ یک از این جنگا شرکت نکردن، مهمترین فرد نظامی سپهدار و علمدار اصلی عالم اسلام در این 25 سال شمشیرش از غلاف بیرون نمیاد؟ چرا؟ در حالی که حکومت به شدت به امیرالمومنین نیاز داشت. اگر امیرالمومنین وارد نبرد میشد، اولا از جهت نظامی هیچ کس مثل امیرالمومنین نبود، ثانیاً میگفتن اون دعوای گذشته تمام شده، علی ابن ابی طالب خودش به عنوان یکی از سربازان حکومت اومده تو عرصه، و این خیلی وجاهت قانونی میداد به افراد بعد از پیغمبر. و اصلا امیرالمومنین این روش فتوحات رو قبول نداشت به این شکل. اگر امیرالمومنین فتوحات به این شکل رو قبول داشت، در دوره که خودش به حکومت میرسید عده از نیروها رو میفرستاد برای غنائم، برای جنگی که توش کشتن احتمالش زیاده نیرو نمیره، جنگی که احتمال خلاصه شمش طلا و ارز و اینا توش زیاده، خیلی انگیزه دارن برن
به صف میشن.
بله به صف میشن، حضرت نمیخواد. لذا امیرالمومنین اهل فتوحات به این معنا نیست. اونها چرا این کارو کردن؟ به نظر ما یکی از دلایل این بود که اینها میخواستن جمعیت تازه مسلمان هرچی بیشتر بشه، کمتر از اصل اسلام شنیدن، کمتر از رشادت های امیرالمومنین شنیدن،
چون سابقه نیست.
بله سابقه رو ندیدن. از طرفی نقل روایات پیغمبر دوچار یه فیلترینگ شدیدی شد، جز افرادی که حکومت اجازه میدن کسی روایت نخونه، و اونم روایت عمدتا فقهی که مسائل تاریخی و اعتقادی توش نباشه. لذا تازه مسلمان ها امیرالمومنین رو نمیشناختن. یادتون عرض کردیم چند جلسه پیش که یه نفر اومد پیشه یکی از تابعین و اصحاب، گفت آیا علی در بدر حضور داشته؟ یعنی سطح فهم جامعه وقتی شما هی گسترشش میدی همزمان معرفت افزایی نمی کنی،
یعنی عیار مسلمونی و عیار دینداری میاد پایین.
دقیقاً میاد پایین.
بله.
و اون وقت شما کمتر هم دوچار سوالی که چرا علی ابن ابی طالب با شما همراه نیست، اصلا نمیشناسن علی ابن ابی طالب.
تمام وسط صحبت‌های شما من می‌خواستم یه گریزی بزنم، یعنی به ذهنم رسید اینجاست که وقتی امیرالمومنین در محراب مسجد کوفه به شهادت میرسه، یه نقلی هست میگن مگه علی نماز
بله دقیقاً همینطوره، دقیقاً هم
این همون جو و همون فضا و همون بی‌معرفتی.
بله. یعنی شامیانی که معاویه اینا رو مسلمان کرده، شما توقع دارید فضایل امیرالمومنین بدونن؟ اینی که ما میبینیم زین العابدین سلام الله علیه بعد از این اسارت حیرت انگیزی که این ایام ایام اسارت آل الله وارد در اوایل سفر وارد شام میشن، خطبه امام سجاد در کاخ یزید رو ببینید، عمدتا فضائل امیرالمومنینه. یعنی اصلا حضرت نفرد ما چرا قیام کردیم؟ فضائل امیرالمومنین برای اینکه نشنیده بودن تا حالا این حرفا رو. یعنی فرماندهان جهان اسلام کیا هستن؟ آیا امیرالمومنینه یا خالد ابن ولیدان؟ خالد ابن ولیدهایی که وسط جنگ اگر یک زن زیبایی از طرف مقابل ببینن هر جور شده میخوان با قصد و تجاوز به او برسن. این که سرباز اسلام نیست، سرباز اسلام امیرالمومنینی که اگر در کوفه ببینه یه کنیز مطبخی داره گریه میکنه، وای میشه چرا گریه میکنی؟ فرق داره با اون کسی که حمله میکنه به دشمن خودش. برای چی؟ برای اینکه به شهواتش برسه، به پول برسه. و خب وقتی فرمانده سپاه متهمه به اینکه هر جا زن زیبایی ببینه میخواد او رو به دست بیاره، شما توقع از سربازان اون سپاه چه دارید؟ رقابت سر این میشه که کی بیشتر غنیمت برد، کی بیشتر زودتر برهنه کرد لباس مردم رو، در مثلا کشته ها رو در آورد، اجناسشون رو برد، به نوامیسشون پرداخته، اصلا میره به رقابت، میره سمت این که کی بیشتر برداشت. و این فضا، فضای فتوحات، هم در واقع از آثارش این بود که جامعه اسلامی رو برد به سمت رقابت‌های شدید. فرماندهی دست افراد ناشایست تازه مسلمانه، بعضیاشون حتی اسلام تازه‌شون هم حقیقی نبود، افتاد. قدیمی‌های جهان اسلام به عنوان فرمانده‌ها کمتر مطرح بودن. در نتیجه مردم درگیر اینن که بیشتر پول به دست بیاریم، اینها کمتر فکر میکنن الان حکومت با علی ابن ابی طالب سراتوره داره چیکار میکنه. این گنج عظیم الهی آیت عظما چرا نفته داره چاه میکنه باغداری میکنه آخه؟ یعنی کمتر این سوال اومد همچه جو و بردن به یه سمت دیگه، ارزش ها به یه سمت دیگه. حالا من یه سوال عرض میکنم چون شاید نرسیم بحثو بدونیم جلسه بعد، میخوام به کجا برسونم. این که موضع امیرالمومنین امام حسن و امام حسین و ائمه بعدی نسبت به فتوحات چه بود؟ آیا امام حسن و امام حسین امیرالمومنین در این جنگ ها شرکت کردن یا نکردن؟ چرا موضع اونها منفی بود و چرا گاهی کمک میکردن در این حال؟ این ابعادی داره این بحث که باید اینو انشالله بهش بپردازیم.
چشمانداز بحث جلسه آیندهمون خواهد بود. خیلی خوب، آقا خیلی ممنون، متشکرم. قدم به قدم داریم همراه میشیم با این نکته هایی که آقای کاشانی عزیزمون فرمودن و همین اتفاق و همین نگاه بود که عاشورا رو هم رقم زد دیگه و هزاران هزار نفر ایستادن در مقابل فرزند پیامبر.
غیر از من فرزند پیغمبری هست و اینها نمیلرزه بدنشون که واقعا کسی که روی دوش پیغمبر اکرم مینشست و رسول خدا افتخار میکرد الان مقابل ماست، ما داریم هلهله میکنیم، میخواییم به او تیر بندازیم، قبحش شکسته. اون علمی نیست متاسفانه.
متاسفانه. خیلی خوب، بسیار ممنون و متشکرم ازتون. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز دوستانم صفحه 171 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 160 تا 163 سوره مبارکه اعراف. باز هم یادآوری میکنم همونطور که اول ابتدای برنامه عرض کردیم، مستندات مباحث آقای کاشانی بر روی کانال ما قرار خواهد گرفت با یک هفته فاصله در واقع، یعنی مستندات مباحث امروزشون انشالله هفته آینده در کانال ما در ایتا و سروش قرار خواهد گرفت. فایل پی دی افش دوستانی که اهل تحقیق و اهل مطالعه و اهل پژوهش هستن میتونن مراجعه بکنن و اونها رو دریافت بکنن و انشالله بهره مند بشن. آیات نورانی قرآن کریم رو با دل و جان بشنویم و انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اشاره در دنیا و آخرت بین ما و قرآن بین ما و پیامبر بین ما و اهل بیت پیامبر جدایی نیفته اشاره قرآنی امروز ها جای کاشانی خواهند فرمود انشاءالله این هفته ما قرار گذاشتیم از شخصیت جناب ابو حمزه که برای اکثر ما آشناست این صحابی وفادار امام سجاد صحبت بکنیم و زوایای مختلف زندگیش رو در حد بضاعتمون و تا جایی که وقتمون اجازه میده بررسی بکنیم و مطلع بشیم اشاره قرآنی رو بفرمایید و اشاره راجب شخصیت جناب ابو حمزه بشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم آیاتی که امروز تلاوت شد نکات فراوانی درش هست یکیش به بحث ما مربوط من اون رو عرض میکنم
بله بفرمایید
آیه مبارکه 161 که خداوند میفرماد که و اذ قیل لهم اسكنوا هذه القريه وارد بشید به این قریه و این روستا و کو منها حيث شئتم و میل کنید شما هر چه میخواهید و حالا وارد این درگاه این معبد یا این مسجد یا این محل عبادت که میخواهید بشید قولوا حتتن و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وارد که میخواهید بشید به سجده بیفتید به مسجد خدا به این معبد که میخواید وارد بشید بگید که خدایا اجر ما رو که اومدیم اینجا حته قرار بده گناهانمون بریزه و با این خضوع و خشوع و سجده که وارد بشید خدا انشالله گناهان شما رو میبخشه و ممکنه کسی بگه فقط همین حضرت عمر شما سنزید المحسنین و اهل احسان بیش از این هم خواهد داد در روایات اسلامی شیعیان و اهل سنت ذیل این آیه که یک بار دیگه هم در قرآن کریم ما این داریم که این بحث باب حته رو داریم یعنی باب ریزش گناهان دو بار در قرآن کریم اومده اینجا 58 عرض کنم خدمت شما که اینجا آیه 161 سوره مبارکه اعراف و آیه 58 سوره بقره ذیل این روایت داریم از رسول خدا که اهل بیت من هم باب حته هستن یعنی شما اگر غرق گناه هستید اگر احساس بیپناهی میکنید درگاه ورودی به خدا به حضرت حق همونطور که درگاه ورودی به پیغمبر باب مدینه علم امیر المومنینه درگاه ورودی به خدا و این که بهانه‌ای پیدا بشه حضرت حق ما رو بپذیره هم اهل بیتن
به تعبیر آقای میر باقری وادی ولایت دیگه بله. باید وارد این وادی شو سجد و هم باید وارد بله.
با سجده و تواضع اگر اینجا بله. وارد بشی و خلاصه با اطاعت محض و به صورت کسی که پناه آورده به این در پناه آورده اهل بیت انشاءالله عرض کنم خدمت شما وسیله آمرزش ما و دست ما رو میگیرن کربلا نمونه فراوان اینه مثل جناب حر
بله.
که ما ببینیم که او وقتی وارد میشه به حریم ولایت سید الشهدا با سر پایین ببینید شما با ندای ارفع رأسک و سرت رو بلند کن حضرت او رو سیر میده او کسی میشه که اولیاء خدا در این هزار و نزدیک 400 سال به مقام او قبطه بخورند و سنزید المحسنین یعنی
بیشترش هم
حر رو بخشیدیم هم سنزید المحسنین
خیلی خوب خدا خیرتون بده انشاءالله
شخصیت برجسته صحابی حضرت سجاد علیه السلام ثابت ابن دینار که ایشون خیلی آقا توفیق داشته واقعا من خیلی بعضی وقتا قبطه میخورم ببینید آقا الان یه طلبه بخواد درس بخونه
اگر درس خون باشه تقریبا ساعت خالی شبانه روز پیدا نمی کنه. بیش از 15-16 ساعت باید کار کنه، سالهای سال یه چیزی گیرش بیاد. چرا؟ چون ما با مکتوباتی سر و کار داریم که فهم اینا خیلی مشکله. حالا این از رسول خدا، از پیغمبر صادر شده نشده، اما اینا مستقیم به دریای علم وصل می شدن. اینقدر دیگه خلاصه انقلت و قلت نبوده، لذا اصحاب ائمه ما عمدتا کاسب بودن. جناب هشام مثلا تجارت بین الملل داشته با یه صابئی، واردات صادرات داشتن، زراره همینطور، مؤمن طاق همینطور. آدم دلش خلاصه یه قبطه ای میخوره به اینا. جناب
خیلی خوشوزی بودن.
بله، ابو حمزه 4 تا امامو درک کرده. البته امام کاظم سلام الله علیه و خیلی اندک، البته امام کاظم رو در دوره امام صادق درک کرده، ولی در دوره امامتش یکی دو سال درک کرده. امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام عبارت حضرت رضا رو در مورد ایشون میخونم، ببینید اصلا همین یکی بسه که حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده از ایشون، فرمودن که ابو حمزه ثمالی که همین ثابت ابن دینار باشه، فی زمانهی که لقمان فی زمانه. این لقمان، خب لقمان هم این مرد حکیم، لقمان عصر خودش بود. ببینید شما در اثر معیت و همراهی با اهل بیت به کجا رسید. من این چیزی عرض کنم، خیلی بازش نمی کنم به جناب ابو حمزه وقت جسارت نشه. ما فکر نکنیم ابو حمزه از ابتدا معصوم زاده بود. ابو حمزه ابتدای کارش در دوره بعضی از امامان، که نمیگم هم دوره کدوم امام، که یعنی امام سجاد یا ائمه بعدی اهلش میدونن، شاید هم اینو توی اسناد نگذاریم، نمیخوایم خب. ایشون دوچار بعضی از گناهان میشد، توجه میکنین. اهل بیت آقا فرقشون با ما اینه که یک آدمی که استعداد داره نمیذارن هدر بره ولو حر باشه، او رو میبرن عرش. ابو حمزه رو گرفتن، اونقدر سیرش دادن شده لقمان زمان خودش. توبه کرده و کسی که توبه میکنه عزیز اندالله. نکته تربیتش اینه که اینا یه آدمایی نبودن روز اول بگیم صفر 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 پاک پاکیزه، بعد ما بگیم، یکی مثل من بگیم پس من چگونه بخوام به این مسیر برم.
نه، از اینجا شروع کردن.
از اینجا امام عرض میکنم خدمت شما، صادق علیه السلام فرمود مثل سلمان در زمان خودشه، حضرت رضا میفرمود مثل لقمان در زمان خودش. این شخصیت برجسته، مرحوم علامه مجلسی پدر میفرماد همینی که دعای ابو حمزه که مال امام سجاده به اسم این هست و اون دعای سحر حیرت انگیز، معلوم میشه که خب امام این رو به این شخص هدیه کردن. خیلی آدم برجسته ای،
خوش به سعادت.
بله، و یه آدمی که اتفاقا شروعش مثل امثال من بوده، شروعش اینجور نبوده که یک معصوم زاده باشه، ولی در اثر تبعیت و همراهی اینقدر رشد کرده. یه نقلی هست در تاریخ خیلی جالبه، بعضی از اصحاب برجسته رفتن ازش التماس کردن، این یکی رو انشاءالله توی اسناد منتشر میکنیم چون دعا طولانیه.
بله.
ابو حمزه میگه یه روزی فرزندم که در یه نقل دخترش، در یه نقل پسرش، حالا اختلاف نسخه است، دستش یه جوری فرزندم شکست، بد جور بردیم پیش شکسته من، این دست دیگه دست نمیشه. میگه من یاد اون دعایی که از امام سجاد افتاده بودم، از امام سجاد یه دعای ابو حمزه یاد نگرفته و این آدم کسی بوده که ائمه او رو لایق دونستن اینا رو به او بیان کن،
محرم بود.
یه دعایی یاد گرفتم، اون دعا رو با حالت اضطرار خوندم، دست بچه رو بسته بودیم، بردم پیش دکتر، او گفت شما همتون ساحرید شیعیان. گفتم چرا دشنام میدی؟ گفت این هیچیش نیست، چه سحری بکنم؟ سحر نیست، دعا کردیم. این دعا در مهجد دعوات مرحوم سید امام طاووس هست، شروعش اینطوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، یا حی و قبل کل حی، یا حی و بعد کل حی. حدود دو صفحه هست، اینو انشالله در همون اسنادش میاریم که این دعای سریع الاجابهیه. این نشون میده جناب ابو حمزه سلام الله علیه کسیه که باور کرده باید دستش رو به دامن اهل بیت بگیره و پرواز کنه. از مثل ماها شروع کرده، ولی عاقبتش به جاییه که دیگه ما هر چون دور رو نگاه کنیم چشممون به مقام او دیگه نمیرسه.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. دعا بکنید و انشاءالله به خداحافظی بکنیم.
حالا که از دیدار امام گفتیم، خدایا به ما توفیق بده از اون کسانی باشیم که روزیمون میشه چهره مبارک امام زمان سلام الله علیه رو ببینیم، در محضرش بنشینیم، از سخنانش بهرمند بشیم و پایان کارمون هم شهادت در راه اون امام همام رقم بزنه انشاءالله.
خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. خدا کنه به این باور برسیم که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنونم از حضور.
حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 حسين.